بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در سوره مبارکه مدثر خداوند تبارک و تعالی خطاب به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر. خطاب کرد: ای کسی که در پارچه عبایی پتوی خود رو پیچیدی آماده خوابی، که گفتیم این تعبیر از روی ملاطفت و محبت، برخیز و بترسان از قیامت، از عذاب، از مخالفت با حکم خدا، از مخالفت با آیین حق. و ربک فکبر، پروردگارت را بزرگ بدار، که توضیح دادیم راجع به تکبیر و گفتیم یکی از احتمالات اینه که این آیه تشریع نماز باشه و ربک فکبر ناظر به تکبیرت الاحرام نماز باشه. و ثیابک فطهر، احتمالاتی که در این آیه هم بود توضیح دادیم که یکی از اونها این بود که حکم تطهیر لباس است به عنوان مقدمه‌ای برای نماز، هرچند معانی دیگری گفتن مثل تطهیر روح و تهذیب نفس. و رجزه فهجر، از پلیدی دوری کن، که گفتیم این رجز گفتن به معنای بت و رجز به معنای عذاب، مواردش رو در قرآن اشاره کردیم و گفتیم ظاهراً رجز و رجز همونطور که بعضی گفتن یک لفظه، هرچند در کاربردهای مختلفی به کار میره. آیه ششم: ولا تمنن تستکثر. معنای ظاهری این آیه این است که شمای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم منت نگذار، منت نگذار، ولا تمنون، که بخوای با منت گذاشتن طلب کثرت کنی، طلب زیادی کنی. خب این یعنی چی؟ مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در تبیان معانی متعددی رو مطرح میکنه. یکی از اون معانی که از قول ابن عباس، ابراهیم، ضحاک، قتاده، مجاهد، عددی از مفسران اهل سنت نقل میکنه اینه که خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید لا تؤت عطیتن لتؤتا اکثر منها، لا تمنن تستکثر. اینجوری معنا کردن، گفتن به یکی هدیه نده تا بیشتر از اون رو بخوای ازش بگیری. جناب حسن بصری، ربیع و انس ابن مالک گفتن آقا مقصود از لا تمنن تستکثر یعنی لا تمنن حسناتک علی الله، این منت بر مردم نیست که یه چیزی بخواد بده به مردم توقع بیشتری داشته باشه، نه، این منت نسبت به خداست. یعنی لا تمنن حسناتک، حسنات خودت رو علی الله، اینا رو منت بر خدا نذار، مستکثرن لها، که بخوای بیشتر مثلا از این حسنات یا بزرگ زیاد بشمریش، بگی خب ببین من چقدر کار خوب کردم، که اگر این کارو بکنی فینفصل ذلک عند الله، باعث میشه که در نزد خدا جدا بشی. جناب ابن زید باز از مفسران اهل سنت گفته لا تمنون تستکثر، یعنی لا تمنون ما اعطاک الله من النبوت والقرآن مستکثرن بهی الاجر من الناس، یعنی شما نه یا بگو آقا من نبوت بهم داده شده، قرآن به من داده شده، تا از مردم اجر بیشتری طلب کنی. ابن مجاهد باز از مفسران اهل سنت گفته لا تضعف فی عملک مستکثرن لطاعتک، یعنی شما در عمل خودت اضافه نکن که بخوای به دنبال اطاعت بیشتر باشی. این خواسته معنای مثبتی برای این آیه در نظر بگیری. در مورد جایگاه تستکثر هم چند تفسیر در واقع لغوی وجود داره که جناب شیخ طوسی همون چرا که مشهوره که تستکثرو یعنی به رفع خونده بشه ترجیح میده، هرچند که فراء از نحات و ادبای عرب گفته است این میتونه به جزم خونده بشه از باب این که جواب نهی باشه. و نکته ای که جناب شیخ میگه، شیخ همه تفسیران نقل میکنه، من بارها عرض کردم شیخ طوسی سنتش اینه تفاسیر اینو نقل میکنه، اونیو که به نظر خودش بهتره ترجیح میده، اما بعضی جاها مثل اینجا تفاسیری رو نقل میکنه بدون اینکه هیچ کدام رو ترجیح بده. فقط یک نکته لغوی و مربوط به کلمه من رو توضیح میده، میگه کلمه من همینی که منت که در فارسی ما به کار میبریم، یعنی انسان یک کاری بکنه که اون نعمتی رو که داده باعث بشه تیره بشه، کدر بشه، باعث بشه اون ارزشش کاهش پیدا بکنه. بعد میگه اصل من به معنای قطعه، میگه در آیه شریفه که فرمود فلهم اجر غیر ممنون، اینا اجری دارن که ممنون نیست، یعنی مقطوع نیست، قطع نمیشه، مستمره، که در مورد اهل آخرت و بهشت. خب این توضیحاتی است که جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه داده و عرض کردم ایشون به یه نتیجه نرسونده که بالاخره ولا تمنن تستکثر یعنی چی. معانی مختلفی رو مطرح کرده بدون اینکه هیچ کدام رو ترجیح بده. جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه ایشون میان میفرمان با توجه به سیاق این آیات و با توجه به آیات دیگری که در سوره های دیگه هست، مثل آیه 264 سوره بقره لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذا، صدقات خودتون رو با منت و اذیت باطل نکنید، با توجه به اینها ایشون میفرمان مقصود اینه که شما اون که اطاعت میکنی اوامر الهی رو، این که اقدام میکنی به انذار قم فانذر، این که اقدام میکنی به تکبیر و ربک فکبر، این که اقدام میکنی به تطهیر لباست و ثیابک فطهر، این که از رجز و پلیدی یا بت اجتناب میکنی و رجز فهجر، یه وقت فکر نکنی اینا از ناحیه توه ها، یه وقت فکر نکنی خودت یه کسی شدی، یه چیزی شدی، یه وقت باعث اعجاب نفست نشه، نگی عجب من چه کسی هستم که تونستم همه این کارا رو انجام بدم. نه نه، اگر تو توفیق این کارها رو پیدا کردی، این خدا بوده که به تو این توفیق رو، این فرصت رو، این قدرت رو داده. اینو توجه داشته باش. بنابراین جناب علامه میفرمان تستکثر به معنای طلب کثرت نیست که در بعضی از اون تفاسیر بود، که مثلا ابن عباس و ابراهیم و ضحاک و قتاده و مجاهد گفتن مقصود از لا تمنن تستکثر اینه که شما بخوای یه هدیه بدی و توقع هدیه بیشتری داشته باشی. تستکثر یعنی طلب کثرت کنی. علامه فرمان نه، تستکثر به معنای کثیر شمردن، زیاد شمردن، مقصود اینه. و معنای آیه اینه، میخواد بگه به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که تو حالا فکر نکنی که با انجام این اوامری که مخاطبش تویی، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر، حالا تو با انجام این تکالیفی که متوجه شما شده مثلا یک جایگاه خیلی مهمی برای خودت در نظر خودت پیدا بشه و اینا رو بزرگ بشموری. تستکثر یعنی اینا رو کثیر بشموری، بزرگ بشموری. که خب این معنایی که جناب علامه برای این آیه انتخاب کردن، که البته مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اون معانی که از مفسران نقل کرده، اون معنای دومی که میگه حسن بصری، ربیع و انس ابن مالک قائلن که لا تمنن حسنات که علی الله مستکثرن لها، همین معناست. اما جناب علامه این معنا رو پذیرفته، علامه طباطبایی رضوان الله علیه این معنا رو پذیرفته، ولی شیخ معانی رو نقل کرده، شیخ طوسی، بدون اینکه هیچ کدام رو ترجیح بده. بنابراین ظاهرا جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه همون معنایی رو که حسن بصری و انس ابن مالک و ربیع مطرح کردن میپذیره و در واقع این آیه رو یه تذکری میدونه از ناحیه خداوند تبارک و تعالی به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که مبادا در انجام وظیفه رسالت، در انجام وظایف الهی گرفتار عجب بشی، فکر کنی که خیلی شخص خاصی هستی، توجه داشته باشی که هر چه داری از ناحیه خداست، اگر توانی بر انجام کاری داری این از ناحیه خداست، منت نباید بذاری سر خدا. خب اگر خداوند تبارک و تعالی به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم این تذکر رو میده، و قبلا عرض کردیم سوره مبارکه مدثر یا سوره دومی است که بر نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، یا سوره سوم، یعنی اوائل بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، این پیامبر، پیامبر خاتمه، پیامبری است که آمده تا همه اون چرا که قرار بوده از طریق وحی برای انسان بیان بشه برای انسان بیان کنه، که دیگه بعد از اون مجالی برای پیامبر دیگری نیست. این پیامبر در همون آغاز رسالت خودش با این خطاب ولا تمنن تستکثر مواجه میشه، یعنی خدا از همون اول داره به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تذکر میده که فکر نکنی کسی هستی ها، فکر نکنی خبریه ها، توی پیامبر اعظم، توی نبی خاتم، لولا خداوند تبارک و تعالی هیچی نیستی ها. این پیامبری که در داستان معراج طبق تعبیر قرآن قاب قوسین او ادنا، به خدا انقدر نزدیک شد که به تعبیر قرآن دو متر، حالا تعبیر متر از ما، دو تا کمان، قوسین، دو تا کمان، به اندازه دو تا کمان با خدا فاصله داشت. این تعبیره که در قرآن آمده، البته تقریبه دیگه، خدا که نقطه مکانی نداره که 2 متر 3 متر ازش فاصله داشته باشی. خواسته بگه اینقدر به خدا نزدیک شد. پیامبری که در داستان معراج در روایت این داریم، اون در قرآن قاب قوسین او ادنا، در داستان معراج در روایت داره که وقتی نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رسید به اون قله، دید جبرئیل نمیاد. جبرئیل همراه بود با حضرت تا یه جایی، از یه جایی دیگه جبرئیل ایستاد طبق روایت. پیغمبر فرمود بیا، چرا نمیای؟ جبرئیل عرض کرد لو دنوت ان ملتن لحترقتو، گفت اگه یه بند انگشت دیگه بیام جلو میسوزم. پیامبری که جبرئیل از ملائکه مقرب الهیه، جایگاهش از همه فرشتگان به یه معنای بالاتره. بعضی گفتن تنزل الملائکه و روح، این روح یعنی اون ملک اکبر اعظم که همون جبرئیله. البته من این تفسیر رو قبول ندارم، در تفسیر سوره قدر گفتم که مقصود از روح این نیست، این ظاهرا مقصود از روح حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم که بالاتر از جبرئیله. ولی خب مشهور خیلی ها اینو گفتن. جبرئیلی که به یک تعبیری اعظم ملائکه است، به یک تعبیری اقرب ملائکه است، او میگه طبق اون روایت لو دنوت ان ملتن لحترقتو، یه بند انگوش بیام جلو من میسوزم. یعنی اون دیگه به جایگاهی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به اون رسیده نرسیده. حالا پیامبری که این جایگاه رو داره در عالم خلقت، که دیگه جایگاهی بالاتر از او نسبت به خدا، به خدا نزدیکتر از او نسبت به خدا نیست، خدا به او میگه لا تمنن تستکثر، منت نذار، فکر نکن کارت زیاده ها، خیلی کار میکنی ها. او داره، خدا داره به این پیغمبر میگه. این که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم لقبشون، اون چه که مورد علاقه شون بود، این بود که به من بگید عبدالله. ما عبد رو تعبیر میکنیم به بنده، میگیم بنده خدا. بعد این مفهوم بنده در فارسی نمیرسونه اون مفهوم عبد رو در عربی، الان به خصوص در استعمالات ما. عبد در عربی یعنی غلام، عبدالله یعنی غلام خدا، برده، برده خدا. ما اگه بخوایم فارسی درست عبد رو معنا کنیم میشه برده، ما اونی که مفهومی که ما تو فارسی میفهمیم. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دوست داشت که او رو به عبدالله بخوانند، یعنی برده خدا. برده در فرهنگ عربی و همینطور در یه معنای فرهنگ اسلامی هیچ اختیاری از خودش نداره، تابع کامل اوامر مولاست. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمود به من بگید عبدالله، دوستاش بهش بگن عبدالله، یعنی برده خدا. یعنی من از خودم هیچ چیزی ندارم، هرچه هست از ناحیه خداست. حالا خدا اینجا این رو داره تذکر میده به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، ولا تمنن تستکثر، منت نذار، تو ای کاری میکنی همه به قدرت ماست، همه به چیزی است که ما به تو دادیم. اگه ما نباشیم، اگه ما نداده باشیم، تو چیزی نیستی. یعنی خدا داره به پیغمبر میگه تو چیزی نیستی، بقیه که دیگه حساب کار خودشونو باید بدونن. پیغمبری که عرض کردم قاب قوسین او ادنا، پیغمبری که به جایی رسیده که ملک مقرب میگه لو دنوت ان ملتن لحترقتو، این پیامبر خدا میفرماد هیچی نیستی ها، هیچی نیستی ها، هرچی هست منم ها. این پیامبر. حالا ما که کجا، نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم کجا؟ کاری که ما میکنیم کجا، کاری که او میکرده کجا، اطاعتی که ما داریم کجا، اطاعتی که او داره کجا. بعد وقت ما چقدر ادعا داریم، چقدر توقع داریم. یه ذره که مثلا اهل دین میشیم توقع داریم هر چه که از خدا میخوایم در اسرع وقت حاصل بشه، مثل اینکه مثلا زیر آسمان کبود دیگه بهتر از ما کسی نبود. ما اینطوریم دیگه، ما اینطوریم. یه شب اگر بیدار شه نماز شب بخونه دیگه توقع داره اون روز دیگه مستجاب و دعوه باشه، هر چی خواست بلافاصله حاصل بشه. حالا یه روز اتفاقی خوابت نبرده بلند شدی نماز شب خوندی، اینقدر منت نداره که. خدا به پیغمبر اعظم، پیامبر خاتم، شخصیت قاب قوسین او ادنا میگه ولا تمنن تستکثر، به بقیه که دیگه حساب کار خودشونو بدونن دیگه. دیگه کسی نیستی، چیزی نیستی که. اگر یه شب هم یه توفیقی پیدا کردی اونم خدا بهت داده، برو سجده شکر کن که خدا به تو توفیق داد امشب نماز شب خوندی، برو سجده شکر کن که خدا به تو توفیق داد امروز روزه گرفتی. منت نذار سر خدا که من روزه گرفتم، چرا من مثلا عله نشدم بله نشدم، خبری نی. ولا تمنن تستکثر، منت نذار، بزرگ نشمر. حالا این اگر خطاب به پیغمبره، عرض کردم بقیه دیگه باید حساب کار خودشونو بدونه. اون شخصیت با اون عظمت با اون جایگاه خدا بهش میگه لا تمنن تستکثر، بقیه که دیگه اصلا قابل مقایسه نیستن. ما کجا، پیغمبر کجا، نماز ما کجا، نماز پیغمبر کجا. 70 سال 80 سال نماز ما رو جمع کنی معادل یه رکعت نماز پیغمبر نیست. بعد به اون پیغمبر خدا میگه لا تمنن تستکثر، ما دیگه هیچ، ما دیگه هیچ. و ببینید سر بندگی همینه، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماید من جن و انس رو خلق نکردم مگر برای بندگی، یعنی بندگی من، یعنی بردگی، بردگی من، یعنی اطاعت محض، برای این خلق شدیم ما. و کمال انسان به بندگیه، به بردگیه، البته بندگی و بردگی خدا، که کسی که بنده خداست از بندگی هر چه غیر خداست آزاد میشه. اگر کسی خدایی نکرده، خدایی نکرده بنده خدا نبود، اون موقع بنده هر چیزی غیر خدا خواهد شد، برده هر چیزی غیر خدا خواهد شد. اونی فقط آزاد میشه از بردگی دیگران که برده خدا میشه، بنده خدا میشه، مطیع محض خدا میشه، او آزاد میشه، آزاد. اما اگر خدایی نکرده انسان در بندگی خدا، در بردگی خدا، در طاعت محض نسبت به خدا کم بگذاره، به همون مقدار برده دیگران خواهد شد، برده قدرت، برده شهرت، برده ثروت، برده میشه، خودش فکر میکنه آزاده، خودش فکر میکنه آزاده. آزادگی و آزادی به بردگی خداست، فقط یه راه بیشتر نداره، هیچ راه دیگری نیست. صراط مستقیم فقط همین یه دونه است، هیچ راه دیگه نیست جز بردگی خدا، جز اطاعت محض از خدا، هیچ راه دیگه نیست. اینکه فکر کنی از یه راه دیگه ای میشه رفت بدون اطاعت، اینا حرف مفته. من بارها عرض کردم متاسفانه بعضی از اهل منبر ما، متاسفانه بعضی از مداهای ما به دلیل عدم اطلاع از مفاهیم اسلامی مطالبی میگن که بعضیاش شرعاً حرامه، بعضیاش باطله. یکی از اون مطالب اینه که یک جوری تصویر میکنند که ما میتونیم از غیر طریق اطاعت خدا، از غیر طریق انجام وظائف الهی برسیم به نتیجه، بدون اینکه نیاز باشه ما به وظائف شرعیمون عمل کنیم، نمازمون رو بخونیم، روزه بگیریم، حج بریم، زکات بدیم، خمس بدیم، بدون اینکه اینا نیاز باشه برسیم به نتیجه. چجوری؟ با محبت اهل بیت علیهم السلام. این از مطالب باطل و دروغی است که اینها میگن. محبت اهل بیت که مطرحه، مقصودی نیست که شما دوستشون داشته باش بعد هر کاری دلت میخواد بکن، اصلا این معناش نیست که. مودت فی القربا که در قرآن آمده که معناش این نیست که اهل بیتو دوست داشته باش بعد هر کاری دلت خواست بکن، نماز نخون، روزه نگیر، حج نرو، زکات نده، خمس نده، دروغ بگو، محبت اهل بیت داشته باش میری بهشت. این حرفا چیه آقا؟ این حرفا چیه؟ امام زمان از جلال فرجه و شریف بیاد، همینایی که این حرفا رو میزنن ردیف اولن که گردنشون رو حضرت بزنه. این حرفا چیه؟ اینا اسلام نیست که. کجا اهل بیت همچین چیزی گفتن؟ اگه قرار بود بدون نماز خوندن و روزه گرفتن و زکات دادن و خمس دادن و حج رفتن کسی به نتیجه برسه، خب اول از همه پیغمبر بود. با پیغمبر نماز نمیخون؟ یا از پیغمبر بالاتریم مگه ما؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، بعد نماز نمیخون. پس علی چرا اینقدر نماز میخونه؟ چرا تو روایت وارد شده نمیم شبیه 1000 رکعت نماز میخونه؟ برای چی؟ تو چی نماز برای چی میخونه علی ابن ابی طالب؟ برای چی اهل بیت علیهم السلام عبادت میکنن؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون جایگاه، اون همه عبادت. اینها اسلام اینه آقا. اسلام یعنی تسلیم در برابر خدا. تسلیم به معنای این که شما در عمل اون چه که خدا گفت انجام بدید، اینه بهش میگن اسلام. اهل بیت علیهم السلام محبتشون یعنی پیروی کردن از اونها، یعنی اونها رو الگو قرار دادن. خب این ما میخوایم پیغمبر، علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، حسنین، سایر ائمه علیهم السلام رو الگو قرار بدیم، چیکار باید بکنیم؟ باید مثل اونها نماز بخونیم، روزه بگیریم، حج، زکات، خمس، جهاد، امر به معروف، همون کاری که اونا کردن. اونا همین کارا رو میکردن، اونا اصلا برای همین اومده بودن. حالا این حرفا چیه که آقا شما محبت اهل بیتو داشته باش، اهل بهشتی هر جور کار زندگی کنی؟ این کی حرفی همچی چیزی گفته؟ کجای اسلام اینو گفته؟ تا جایی برسه که بعضی از اهل منبر و بعضی از این مداها توی جلسات خصوصیشون، لااقل الان، قبلنا که گاهی وقتا عمومی میگفتن شما اگه خدای نکرده، نعوذ بالله، نعوذ بالله، شراب بخوری، خوب بری سینه بزنی برای امام حسین، میری بهشت. این حرفا چی آقا؟ این همه روایت در منع از شراب که خدا اونجور تعابیر که در روایات وارد شده که لعن الله قارصها، اونی که درخت انگوری رو میکاره تا انگور بشه و بعدن شراب درست کنه، لعن الله، اونو خدا لعن کرده. اون وقت چطور میشه کسی بگه آدم شراب بخوره بره سینه بزنه برای امام حسین میره بهشت؟ این حرفا مربوط به امام حسینه؟ این حرفا مربوط به اهل بیته؟ خلاصه لا تمنن تستکثر. خدا میفرماد خطاب به نبی اعظم، تو همه این کارا که میکنی، حالا آغاز رسالتته، کار سنگینی خواهی داشت، فکر نکن خیلی کاریه. اینه که به پیغمبر میگه عرض کردم، برای اینه که بقیه حساب کار خودشونو بدونن. نمازهای ما، روزه های ما، حج ما، خمس ما، زکات ما، اینا در قبال آنچه خدا به ما داده هیچی نیست. همینان هم خدا به ما داده، همین هم توفیقش خدا به ما داده. انشالله که این ماه مبارک رمضان ماه معرفت باشه، ماه توجه باشه، ماه فهم بهتر نسبت به اسلام و مفاهیم اهل بیت علیهم السلام باشه. و انشالله که در این شبها همه ما مشمول دعای خاص امام زمان عجل الله فرجه الشریف باشیم، بر محمد و آل محمد صلوات.